اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب رو عنوان فرمودن که در اینجا ولد و زوج، ولد و مملوک تفاوت نمی کنه که مرد باشه یا زن باشه، این تفاوت نمی کنه. این هر مبنایی که گفتیم که آیا متوقف است یمینشون بر اذن یا یلزم که این یمین منافی حق هاولا نباشه، تفاوت نمی کنه زن و مرد. منتها مرحوم صاحب عربه فرموده در مورد ولد، لا یمین للولد مع والده، این والد هست، والده و ام در اینجا داخل نیست. خب کلماتی از اعلی مرحوم آقای حکیم، مرحوم صاحب ریاض، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نقل کردیم در اینجا. مرحوم محقق عراقی، تنها حاشیه‌ای که در مسئله ما دیدیم از مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون در حاشیه می‌فرمایند ذالک فی دخل اذنهما فی صحت نذر. البته نذر رو ایشون فقط عنوان کردن، اما یمین هم همین جوره مثل نذر بمانه در این جهت. می‌فرمایند اگر اذن دخیل باشه در صحت نذر، ما شکی نیست که این اذن باید ارزم به حضورتون که اذن والد باشه، همون جور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن مثل این که در تزویج بکر اذن والد شرط هست. و الا مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه می فرماین ففی اعتبار عدم تعزیه ما من المخالفه و یلحق بهی جزبن. ایشون می فرماین که اما حالا توضیح فرمایش ایشون، ایشون می‌فرمایند که اگر ما این مبنا رو بگیریم که اینجا این یمین یا نذر منعقد نمی‌شود اگر منافات با حقوق والد داشته باشه، و در اونجا هم ایشون در یه حاشیه‌ای که قبل داشتن متعرض شدن که ما دلیلی بر وجوب اطاعت والدین نداریم، بلکه دلیلی که داریم علی حرمت ایذائهما هست. اینجا به این معنا اشاره میکنن، میفرماین اگر این یمین یا این نذر مستلزم ایزا والد باشد، خب شکی نیست در عدم صحت. عدم صحت هم که میفرماین مرادشون عدم انعقاد نذره، عدم انعقاد یمینه. اینجا ایشون میخوان بفرماین والده هم در اینجا داخل هست، چون همون معیاری که ما داریم که عدم ایزا باشه در مورد والده هم صدق میکنه. فیلحق بهی جزمن، اینجا ام هم ملحق میشود به والد جزمن، لحرمت ایزائهما به فحوا آیت شریفه. خب این فرمایش مرحوم محقق عراقی هست در این مسئله. و یمکن ان یقال، عرضی که ما داریم در اینجا عبارت از این است که در این روایات عنوان ولد یا مملوک که ما داریم، این استعمالی که اینجا از ولد شده یا مملوک شده، این استعمال استعمال اسم جنسه، یعنی ولد به معنای ابن نیست. این مثل این که طلب العلم بر فریضتون علا کل مسلم، حالا مسلمه در بعضی نخوا داره اما در بعضی نخوا مسلمه نداره، اما اگر نداشته باشه علا کل مسلم، این مسلم در واقع استعمال استعمال اسم جنسه. اینجا شامل می شود هم ذکور را و هم اناث را. یا مؤمن، المؤمنو ینظر به نور الله، این فقط اختصاص به مؤمن مرد نداره، استعمال استعمال اسم جنسه. ولد و مملوک هم در اینجا همین استعمال رو داره. بنابراین عنوان عبد، عنوان مملوک، عنوان مولا، مولات در طرفین قصه در همه این موارد تفاوتی نمی کند. عرضم به حضورتون که عرضم به حضورتون که از ذکور باشن یا از اناث باشن. و اون ریشه اصلی مطلب رو ما این میدونیم، یعنی استعمالی که برای اینها در عرف مستعملین و استعمال کنندگان لب و اهل محاوره و لسان می شود استعمال اسم جنسه و بعد تسالم بین اصحاب در این مطلب هم شاهد هست برای این معنا. ولو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه دلیل رو نفس تسالم قرار میدن، اما نه، در اینجا این تسالم اصحاب شاهده. استعمال این عناوین در محاورات استعمال اسم جنسه، ولی خودش اسم جنس نباشه، اما استعمالش استعمال اسم جنس هست، بنابراین شامل میشه ذکور و غیر ذکور را. این مطلب واضحه. نسبت به عم، نسبت به عم، اگر ما قائل به مقاله مشهور بشیم، یعنی بیایم بگیم در اینجا انعقاد یمین یا انعقاد یز یتوقف علی اذن والد لا یمین لولد مع والده رو اینجور معنا بکنیم که مشهور معنا کردن، استظهار کردن علی ظاهر، خب اینجا اونی که در روایت هست عبارت است از عنوان والد. والد دیگه اون استعمال اونجور نداره، این والد فقط بر پدر صدق میکنه، در مقابل والد هست. این والد یعنی پدر. اگر ما از باب روایات بحث میکنیم و روایات رو اینجور معنا میکنیم به همین صورتی که مشهور معنا کرده که لا یمین لولدن مع والده، یعنی لا ینعقد الیمین الا باذن الوالد، اینجا لیس الا ام داخل نیست، این هست، این لا شبهه‌ای. اما اگر بنابر مسلک مختار آمدیم و گفتیم در اینجا که این عدم انعقاد یمین یا عدم انعقاد نذر به مقتضای همین روایات، یعنی ظهوری که این روایات داره، استظهاری که از این روایات میکنیم که گفتیم، یعنی این ولد وجود مستقل نداره یا زوج یا زوجه یا امثال اینها، در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که یمین و نذر لاینعقدان اذا کانا منافیان لحقها اولا، حق والد، حق زوج، حق مالک، اگر منافات با حقوق اونا داشته باشه، یا به تعبیر دیگر اگر مستلزم تضییع حقوق اونها باشه. اگر ما این حرف رو بزنیم، اون وقت در اینجا یمکن که ما در اینجا بیایم بگیم اگر مستلزم تضییع حق نباشه، خب اینجا چرا ام داخل نباشه؟ این حرفیست که در اینجا آیون زدن، مرحوم آقای خویی همین معنا رو داشتن، مرحوم آقای حکیم داشتن، مرحوم آقای محقق عراقی داشتن، که ام در اینجا داخله. چون مسئله این است که اگر نذر و یمین تضییع مستلزم تضییع حق اونها باشه، منتها یک مطلب اینجا هست، اگر ما در اینجا همین معنا رو بیایم بگیم که اگر نذر و یمین مستلزم تضییع حق، اگر در اینجا این یمین و نذر منافات با حقوق اونها نداشته باشه، این یک مسئله ما باید اضافه کنیم، و اون این که در مثل نذر، در متعلق نذر رجحان شرط شده، باید راجح باشه. اگر در اینجا این نذر مستلزم تضییع حقی باشد، حالا این حق چه والد باشه، چه والده باشه، چه مالک باشه، چه زوج باشه، اینجا این اتصاف به رجحان پیدا نمی کنه، متعلق نذر راجح نمیشه، بلذا منعقد نمیشه از این حیث. در یمین اگر ما آمدیم گفتیم متعلق یمین هم مثل متعلق نذر باید راجح باشه، همین معنا در یمین هم خواهد آمد. اما اگر گفتیم در یمین اگر متعلقش راجح نباشه، مباح هم باشه، کفایت میکنه، اینجا اون وقت عرضم به حضورتون که اگر ایزایی که مرحوم محقق عراقی می فرماین ایزای والده اگر لازم بیاد در اونجا در یمین هم حکم میکنیم به عدم انعقاد. این در اینجا هست. اما در خصوص نظر عمده جهت این هست که بنابر مسلک غیر مشهور بر مبنای مختار، چون تضییع حقوق است و تضییع حق چه در والد باشه چه در والده باشه موجب عدم رجحان در متعلق نظر میشه، در نظر خیلی راحت این حرف رو میزنیم. اما در یمین اگر قائل شدیم، اونجا حرف هست، اگر قائل شدیم در اونجا که متعلق یمینم باید راجح باشه، منافات با این حقوقم نباید داشته باشه، اگر در اینجا قائل شدیم مثل محقق عراقی که ایزا معیار هست، اگر در اینجا متعلق یمین مستلزم ایزا باشه نسبت به والده و ام، در اینجا عرضم به حضورتون که یمین و نه یمین هم منعقد نخواهد شد. این عرض ما هست و نظر ما. اما مرحوم صاحب عربه که در اینجا خیلی محکم در ابتدای بحث و عنوان فرمودن که لکن از ظاهر، مسئله ایشون این بود، از ظاهر عدم الفرق فی البلد بین الذکر و الانثی و کذا فی المملوک و المالک، لکن لا تلحق الام بالاب. خب مرحوم صاحب عربه مسلک مشهور رو نمیگه، همین مسلکی که عرض کردیم میگه. یعنی ایشون میفرمایند اینجا لا ینعقد اذا کان منافیا لحقوق هؤلاء، همین مطلبی که صاحب جواهر هم همین مطلب رو میگفت. خب اگر این باشه، این چجور ایشون اینقدر قرص و محکم آمدن عنوان فرمودند که در اینجا ام ملحق به اب نمیشه؟ مگر اینکه ما توجیه اینجور بکنیم، این اشکال البته به ایشون شده، مگر اینکه توجیه بکنیم فرمایش مرحوم صاحب عربه رو، که مرحوم صاحب عربه در مورد نظر، نظر ولد رو اصلا ملحق به یمین ندانستن، فقط در اینجا در یمین به اصطلاح بحث میشه، ولو خودشون عرضم به حضورتون که عنوان که میکنن مسئله رو صحبت نظر و یمین ندارن، اما این فقط در یمین مطرح میشه، چون ایشون نظر رو ملحق نمیدونن، ولو مشهور ملحق دانست، ولو عرضم به حضورتون که نه مشهور ملحق ندانستن، بعضی ها ملحق دانستن، فقط در یمینه. ولذا در یمین هم یمکن که مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در اینجا این متعلق یمین رو ملتزم نیستن که باید حتما راجح باشه، نه مباح هم باشه کفایت میکنه، ولذا ممکن است وجه نظر ایشون که در اونجا گفتن این جهت باشه، ولو اعلام گفتن ایشون طبق مسلک مشهور آمدن و این حرف رو زدن، که این خلاف رویه مرحوم صاحب عربه است. معمولا ایشون وقت فتوا نظر و مسلک خودشون رو بیان میکنن. این از این مسئله. مسئله بعد که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن، میفرمایند که حالا باز این مسئله در مملوکه، اگر این مملوک نظری کرد یا قسمی خورد به اذن مالکش هم بود، اذن گرفت، هیچ شبهی هم دیگه نداره، اذن گرفت از مالک، نظری کرد، اذن گرفت، قسمی خورد به حجی، زیارتی، قرائت قرآنی، هرچی که بود، بعدن این عبد رو فروختن به یه مولای دیگر، یا مولای این مرد به ارث رسید به فرزندان اون مولا، خب مولای دومی پیدا کرد، حالا تکلیف این نظر و این یمینش با این مولای دوم نسبت به این مولای دوم چی میشه؟ آیا این نظر و این یمین لزوم وفا به حال خودش باقیه ولو این مولای دوم نخواد، یا اینجا این لزوم به اصطلاح این نظر و یمین نیاز داره حتی به اذن مولای دوم هم، به رضایت مولای دوم هم؟ این مسئله در اینجا مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه نظرشون این است که این بقیه علی لزومه، یعنی در اینجا وقتی که این یمین منعقد شده مع اذن این مالک مولا، این نظم منعقد شده با اذن مولا. این وقتی منعقد شده یعنی عقد و لزوم وفا داره، لازم است، باید این رو بهش عمل بکنه. ولذا معناش اینه که مولای دوم مخالفم باشه حق نداره جلو بگیره و نهی بکنه. این فرمایش مرحوم صاحب قربه است. پس با این تمامیت شرط نسبت به مولای اول، این یمین و نظم منعقد شده، تمام شده و لازم الوفا هست و مولای دوم ولایتی در نسبت به این نداره برای حلش، برای عرضم به حضورتون که از بین بردنش. این فرمایش مرحوم صاحب قربه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه می فرمایند که بحثی که اینجا داریم، این تارتن این نز یا یمینی که داره منافات با حق این مولا داره و تارتن نه منافات نداره. اگر منافات نداشته باشه، لا یکون منافیان، حتی مولا که میگیم لحق مولای دوم، منافات با حق مولای دوم هم نداره، این کاری به کار او نداره. ایشون میفرمایند که این حکمش واضحه و ظاهره. چرا؟ برای اینکه حالا تعبیر میکنن مقتضای استصحاب هست در اینجا، چون اوفو بالعقود این عموم ازمانی دارد، همون جور که شامل به ازمنه قبل میشد، ازمنه لاحق رو هم شامل میشه. استصحاب میکنیم بقایش رو و میگیم اینجا لزوم وفا ثابت هست و روایاتی که دلالت می کند بر اعتبار اذن سید و مولا، ایشون می فرمایند مختص است به سید حال نظر، حال انعقاد نظر. اون مولایی که در وقت انعقاد نظر داره، نه هر مولایی بعدش بیاد، بنابراین موالی بعد رو شامل نمیشه. این در صورت اول. در جایی که این نظر او یا یمین و عهد او منافاتی با حق حقوق مولای دوم نداشته باشه، اما اگر منافات داره، صورت اول اگر منافات داره، ایشون میفرمایند اینجا مشکلی هست از این جهت که این مولایی که الان وارث هست یا مشتری هست که خریده، این عرضم به حضورتون که همون احکامی که خود موروث یا بایع داشت، همون احکام مولویت و مولا بودن بر این بار میشه یا نمیشه. اون مولای قبلی اذنم داده بود، طبق نظر مشهور هم اذن داده بود، اما بعدن آیا حق حل یمین رو یا حل نظر رو داشت یا نداشت؟ خب این مولای دوم هم اگر همون حقوقی که اون مولای اول داشته به این منتقل شده، او هم همین حق رو داره. بنابراین اگر عبد رو بیاد از عمل به این نظر منع بکنه، چون منافات داره با حقش طبق مفروض کلام ما، اینجا عبد واجب اطاعتش بکنه، پس نظر باطل میشه، یمین در اینجا باطل میشه. به تعبیر ایشون لانه نظر للمعصیه، چون دیگه راجع نیست، نظر معصیت، این تضییع حق مولا هست. بعد ایشان میفرمایند خب این یه مطلب. از اون طرف ما یه مسئله دیگر هم داریم، این یه بچه قصه یشکل از این جهت. از طرف دیگر اینجا اطاعت مولا واجبه، اما اطاعت مولا واجب است در غیر واجبات. اگر نظری که در زمان مولای سابق و با اذن او منعقد شد لزوم وفا براش میاد، یعنی یجب و علل عبد الوفا به، یا یمین، تفاوت نمی کنه. خب اینجا حالا این مولای دوم، این الان واجب شده بر عبد، آیا حالا که واجب شده این می تواند به مقتضای خواست این مولای دوم از این واجب خودش دست برداره؟ اطاعت مولا در واجبات که لازم نیست. ایشون می فرمایند که ما نظیر این مطلب رو در مسئله ثانیه و سلاسین مسئله 32 در اونجا گفتیم که اگر دو تا تکلیف معارضه بکنند به حیثی که هر کدام از اینها موضوع دیگری رو از بین میبره، ایشون میفرماین کان العمل علی السابق منهما زمانن دون الله. خب نظر مبارک ایشون این شد که ما در اینجا یک مطلب این هست که در اینجا این مولای دوم همه شؤون مولای اول رو داره، از جمله این که حق داره حل نظر بکنه، حل یمین بکنه که بیان کردیم. مسئله دوم عبارت از این است که در اینجا این عبد با توجه به اذن مولای اول در این یمین، در این نظر، این نظر انعقده و کان یجب علیه الوفا و به، پس واجب شده این مولای دوم که آمده اطاعتش واجبه، اما این اطاعت در ترک واجب که نیست، این واجبان علالعبد. خب دو شیخ داره، کدوم رو بگیم؟ ایشون در مقام قضاوت بین این دو وجه می فرماین ما این مطلب رو قبلن هم گفتیم در اون مسئله 32 که در اینجا اگر دو تا تکلیف نسبت به فرد با هم معارضه کنند، اینجا عبد دو تا تکلیف داره، یک تکلیف عبارت است از وجوب وفاء به این نظر و به این یمین منعقد شده، این تکلیفی است، یک تکلیف هم عبارت است از وجوب اطاعت مولا. اینجا بین این دو تا تکلیف اگر گیر کرد، اینها بینشون تعارض پیدا میشه. البته ایشون تعبیر تعارض میکنن، اگر شاید اصح بود تزاحم میفرمودن. اینجا ایشون میفرمایند اگر در یه همچین جایی گیر کرد، کان العمل علی السابق منهما زمانن دون اللاحق، و این رو در اون مسئله هم ما گفتیم. در اون مسئله اونجا جایی است که در مسئله 32 مرحوم صاحب عروه میفرماید اذا نظر قبل حصول الاستطاعه ان یزور الحسین صلوات الله و سلامه علیه پی کل عرفت ثم حصلت، استطاعت حاصل شد، اما قبلش نذر کرده بود که در هر عرفه‌ای در کربلا باشه و زیارت کنه مولا سید الشهدا رو صلوات الله و سلامه علیه. ایشون میفرمایند لم یجب علیه الحج، این مسئله است، بل و کذا لو نظر مرحوم صاحب عروه داره. آقای حکیم در اونجا میفرماین ولا ينبغى التأمل في ان الجمع العرفي يقتضي الاخذ بالسابق دون اللاحق. چرا؟ ایشون میفرماین تنزیلا للعلل الشرعیه منزله العلل العقلیه، در علت های عقلی، در علل عقلیه علت سابق تأثیر میکنه، علت سابق که تأثیر میکنه جلو به تأثیر علت لاحق رو میگیره. اسباب شرعیه و علل شرعیه هم همین جور هست، همون جور که در علل عقلیه از سابق یکون رافعا للاحق، در علل شرعیه هم همین جوره. بنابراین اینجا هم عرضم به حضورتون که همین معنا هست در اینجا، و ایشون میفرمایند این معنا عرضم به حضورتون که تعبیری دارن فیلقا احتمال و کون لاحق رافعا لموضوع سابق و انکان احتمالا معقولا فی العلل الشرعیه لکنه لا یعتنا بهی فی مقام الجمع بین الدلیلین. بعد میفرمایند وقد اشرنا الی ذلک فی بعض مباحث القرائه من هذا الشهر و به هذا صح ما ذکره من تقدم الاجاره علی الحج عند سبق الاجاره. میفرمایند رو همین اساس ما آمدیم مشق کردیم که اگر این استیجار شد برای حج، یعنی از طرف کسی اجیر شد که حج به جا بیاره، بعدن حصلت له الاستطاعه در همون عام، اینجا اجاره مقدمه روی همین قاعده. اینجا هم که ایشان میفرمایند در مسئله مملوک هم همین هست، سابق مقدمه. خب اینجا سابق که مقدمه، گفتیم دو تا تکلیف اینجا هست، یک تکلیف دارد به وجوب وفاء به نذر، یک تکلیف دارد به وجوب اطاعت مولا. سابق لا محال همون یمین و نذر میشه، این قبل بوده، اون مولایی که اطاعتش واجبه مولای دوم بعدن آمده، پس این نذر و یمین سابق است و چون سابق است موضوع لاحق رو از بین میبره، همون جور که در علل عقلیه این معنا هست و علل شرعیه هم بر وزان تنزیل می شود منزله علل عقلیه، همون جور که فرمودن هیچ وقت علت لاحق نمیتونه رفع موضوع علت سابق رو بکنه، بالعکس در اینجا نتیجه این میشه که چون این یمین و این نذر سابق واقع شده، بنابراین یرفع موضوع تکلیف لاحق را که اطاعت از مولا باشه، ولذا این که مرحوم صاحب عربه فرمودن بقیه علا لزومه، این مطلب تمامی است. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجاست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند که در اینجا تارتن این متعلق نذر منافات ندارد با حق مولای دوم در ظرف عمل، قد یکون و منافیان لحقه، همین تقسیم بندی که آقای حکیم هم کرده بودن، اما اگر منافات نداشته باشه، ایشون می فرمایند خب چه اشکال داره، نظرش منعقد میشه، لازم هم هست، اذن مولای ثانی هم نمیخواد. چرا؟ برای اینکه حین نظر اون مولای ثانی که مولاش نبود که اذنش معتبر باشه، اذن در انعقاد معتبره، مفروض هم این است که منافات با حق مولای ثانی نداره، ولذا در اتیان به متعلق نذر این حقی از مولای ثانی رو تضییع نمی کنه. نذر کرده به فرمایش ایشون قرائت قرآن وقت خوابش داشته باشه، یا بعض ادعیه اندل خروج من البید، این با حق مولا که منافات نداره، پس این اشکال نداره. اما ثانی که با حق مولای دوم منافات داشته باشه، مرحوم آقای خویی میفرماین فظاهر عدم و انعقاده. چرا؟ برای اینکه مولای اول و مولای دوم فرقی با هم ندارن که لازم است رعایت حقوقشون. اگر این نذر منافات با حق مولای ثانی داشته باشه ولو بقائن، این ینحل. چرا؟ به حساب این که البته ایشان می فرماین لأنهو مرجوحون بقائن، چون رجحانی که ما در نظر معتبر می دانیم رجحانی در مقام حدوث نیست، در بقا هم همین جوره، در ظرف عمل هم لازم هست، لأنهو مرجوحون بقائن و فی ظرف العمل. بعد ایشون می فرماین والمعتبر رجحانهو فی ظرف العمل، اونی که در نظر معتبره رجحان در وقت عمله، در وقت عمل باید راجح باشه. حالا این بحث داره البته. بنابراین ایشون می فرمایند صحیح این است که ما تفصیل اینجا قائل بشیم، منتها مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه ایشون اختیار کردن انعقاد نذر را، این نذر منعقد میشه و اذن مولای ثانی هم گفتن اصلا معتبر نیست، با این ادعا که حقی برای مولای ثانی باقی نمیماند بعد از انعقاد نذر، حالا که نذر منعقد شده دیگه مولای ثانی حقی نداره، و لیس له المنع عن العمل بالنذر بعد ما صار واجبا علیه، حق منعم نداره، حق حل این نذر رو نداره، اذ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این معنا رو عرضم به حضورتون که ایشون می فرماین. البته در کلام صاحب عربه استدلال به این روایت نیست، اما مضمونش حالا شاید استفاده می شود. بعد به عبارت اخرى ایشون می فرماین که اطاعت مولا ولو واجبه اما مشروط به قدرت شرعیه است، یعنی اطاعتش واجبه اگر ما مانع شرعی نداشته باشیم، اما اگر مانع شرعی داریم دیگه اطاعتش واجب نیست. نذر سابق مانع شرعیه، مانع از اطاعتش هست. فرضم این است که این نذر منعقد شده به اذن مالکین النذر، فیجب الوفاء بهی علی الاب و لیس لسید ثانی المنع عن، چرا؟ لعدم وجوب طاعته فیما وجب او حرم علی العبد. این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه رو ایشون در اینجا در به عبارت اخرى شرح دادن و یرد علی. بعد اشکالی دارن که این فرمایش مرحوم صاحب عروه تمام نیست. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.